هاش رو ببینیم. امیدوارم که بشه با استفاده از تجارب بنیاد سعدی این کار رو زودتر شروع کرد و بهتر به سامان بشه.
سپاس که با ما در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. در صفحه دیگر براتون بگم نشست نقد و نگارش کتاب کودک چهارشنبه 16 مهر ماه همزمان با روز جهانی کودک توسط انجمن نویسندگان کودک نوجوان برگزار خواهد شد. به همین منظور قصد دارم گفتگو کنم با جناب آقای سیدعلی کاشفی خانساری، سردبیر گاهنامه مطالعات قصه‌گویی و سخنران این نشست، تا درباره محورهای این نشست بیشتر برامون بگن. درود بر شما آقای کاشفی خانساری، خیلی خوش آمدید.
سلام، سپاسگزارم. سلام به شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. در نشست نقد و نگارش کتاب کودک یه وچه توصیفی خواهیم داشت یا یه وچه آسیب شناسی یا ترکیبی از هر دوست؟
رویکرد اصلی اینجا آموزشیه در حقیقت. یعنی ببینید، ما یک چرخه بزرگی داریم، اسمشون میتونیم بذاریم چرخه زایش تا خانش ادبیات کودک، و حالا یه مرحله مهم پس از انتشار کتاب، بحث تا مرحله که دست خواننده برسه، بحث ترویجه که یکی از مهمترین نمودهای ترویج در طول تاریخ، نگارش نقد، مرور نویسی، معرفی کتاب و حالا شکل جدیدترش بلاگری کتاب، هر گونه معرفی کتاب برای مخاطبان بوده. معمولا مروجا چند تا هدف دارن. جانم،
فکر کنم جای مناسبی نایستادین، یا اینکه آنتن تلفن همراهتون زیاد جالب نیست، درست میگم؟
نمیدونم، شما باید بفرمایید.
من الان خوبه، ولی گاهی یه خورده معوج میشه صدای شما. الان خدا شکر خدا خوبه.
خب عذرخواهی میکنم. عرض میکردم که ببینید، مروجان در حقیقت به نوعی هدفشون اینه که یا کتاب بیشتر خونده بشه، یا کتاب بهتر فهمیده شه، تاثیرگذاری کتاب بیشتر باشه، یا اینکه کتاب‌های بهتری خونده بشه. به نوعی خیلی وقتا این بحث ترویج با نگارش متون صورت میگیره، که توی این سلسله نشست ها تو انجمن نویسندگان کودک ما امیدواریم که کمی توانایی‌ها و مهارت‌های افراد برای نگارش، حالا مرور برای کتاب‌های کودک، نقد برای کتاب‌های کودک، تحلیل برای کتاب‌های کودک، افزایش پیدا کنه. به خاطر همین سلسله نشست‌های شروع شده که از هفته پیش آغاز شده، این هفته چهارشنبه دوباره راجع به یکی دیگه از گونه‌های نگارش درباره کتاب کودک صحبت خواهیم کرد، و این تا چند جلسه آینده ادامه خواهد داشت.
پس کل این جلسات درباره پس متن هست دیگه، آن چیزی که در پس از متن رخ میده برای ترویج حالا متن مناسب.
بله، یعنی انواع مختلف نوشته هایی که ما میتونیم درباره کتاب کودک داشته باشیم. حالا این انواع یه جاهای حجمشون با هم متفاوته، مثلا چه میدونم یک یاد داشته 150 کلمه، یه موقع یه گزارمان می نویسیم، بهش میگه انوتیشن می نویسیم بر راجع به یک کتاب، یه وقتای مرور و ریویو میشه، یه وقتا کریتیک یا نقد میشه که ممکنه مثلا 3000 کلمه باشه، یه وقتای مخاطب این نوشته ها با هم فرق داره و کاربردشون. یه جای کاربرد اینه که رمزگشایی کنه از متن، یه جای کاربرد متن اینه که خواننده رو ترغیب به خرید کتاب بکنه، یا هر کدوم این متون مختلفی که راجع به کتاب‌ها نوشته میشه، هر کدوم کاربردها مخاطب و حجم متفاوت خودشون رو دارن.
بسیار خوب. حالا هر کدوم از این بخشایی که فرمودی، چه مرور، چه نقد، چه بازخوانی و شیوه‌های دیگر، یک شکل دارن و یک محتوا. آنطوری که من برداشت کردم به نظرم میرسه که قرار هست در مورد چه گفتن سخن بگید و زیاد به شکل نمیپردازید، درست فکر میکنم یا نه هر دوست؟
به گمانم هر دو، یعنی ببینید اون چه گفتنه که مستلزم دانش ادبیه.
نه دیگه، یه یعنی دید نسبت به یه متن برای بچه‌ها فراهم کنیم.
ما باید مثلا تئوری ادبیات کودک بلد باشیم،
بله.
تاریخ ادبیات بلد باشیم، چه می‌دونم تعلیم و تربیت بلد باشیم، هر کسی بر اساس اصول خودش، اطلاعات دینی داشته باشیم، اطلاعات تاریخی داشته باشیم، تو هر حوزه یه کسی باید یه دانشی داشته باشه تا بتواند و بداند چه می‌خواهد بنویسد. اما اون چگونه نوشتن یه مهارته که قابل آموزشه. ما تو نقد چه روی کردی داشته باشیم، چطوری شروع کنیم، چجوری تقسیم بندی کنیم میان.
خب الان بیشتر فکر می‌کنم شکلش پس مد نظر شماست گویا.
آره،
چون میگید قابل آموزشه، احتمالاً این بر بیشتر سرمایه گذاری می‌کنه.
آره، آموزش بیشتر اون فرم و قالبیه که آموزش داده میشه. اون وقت کسی که در حقیقت اون دانش ادبی رو داره میتونه توی اون قالب از اون مهارت استفاده کنه و یه متن اثرگذار بنویسه، یک نقد کاربردی بنویسه که برای مخاطبش گره گشا باشه.
بسیار خوب. نقد ادبیات کودک چرا الان اینقدر در سکوت تعجب‌آوری فرو رفته؟
توی چرخه بزرگ صنعت نشر گرچه نقد بسیار تاثیرگذاره، اما تاثیرش مستقیم و محسوس نیست تو همون نگاه اول. به خاطر همین توی فضایی که مشکلات اقتصادی و اینها هم پیش میاد و صنعت نشر دچار آسیب و خطر قرار میگیره، نقد کم رنگ میشه. امروز دیگه مثلا تو حوزه ادبیات کودک اگر یه روزی ما همزمان سه تا نشریه منظم تئوری ادبیات کودک داشتیم که نقد چاپ میکردن، الان سالهاست دیگه ما هیچ نشریه ای نداریم. اینجا از طرفی هم وظیفه دولت و حاکمیت و بخش عمومیه، از معدود مواردیه که پسندیده است اتفاقا دولت دخالت کنه. خیلی جاها دولت تو تولید کتاب دخالت میکنه، تو جشنواره، توی نمیدونم ترویج، اینها که عملا بخش خصوصی خودش میتونه کار کنه. اما تو نقد و مباحث نظری به خاطر اینکه سود اقتصادی نداره، تو پژوهش به خاطر اینکه سود اقتصادی نداره، اتفاقا اینجاست که باید دولت ورود پیدا کنه و برای بخش خصوصی شدنی نیست.
آقای خانساری، من حالا اولش که شخصا خودم خیلی دوست دارم اینا رو واگذار کنیم به نهادهای مرتبط، نهادهای مردم، نهاد در واقع مختلف. دوم این که در خود این مجموعه ها مثلا انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و چیزهای از این دست هم صدای نقد صدای بلندی نیست دیگه. یعنی انگار که به یک مفاهمه با هم رسیدیم که هلوهوش نقد ادبیات کودک نگردیم. مگه هست؟ من چون خیلی پیگیری میکنم، ببین مثلا یک دهه پیش کتاب برگزار میشد، جلسه نقد کتاب فلان، جلسه نقد کتاب بهمان، من این صداها رو دیگه نمیشنوم.
تا حد زیادی حق با شماست. ببینید اون حرکت های تشکیلاتی بسیار کم شدن، مثلا جلسات منظم منتقدان که کتاب ماه برگزار میکرد، جشنواره نقد کتاب که خانه کتاب برگزار میکرد، مجلات تئوری که نهادهای مختلفی در میآوردن، حالا یا مثل ارشاد مستقیم یا اینکه با حمایت‌های نهادهای دولتی بخش خصوصی منتشر می‌کرد. با اینکه باید واگذار شه به انجمن‌ها، تشکل‌ها، NGO‌ها، اینها کاملا با شما موافقم، اما خب دولت هم وظیفه‌اش حمایت دیگه. اینا مثلا برای کتابخانه‌های عمومی خریداری شه، خب باعث میشه این نقدها خوانده شه، به اثرگذار باشه.
بسیار خوب.
و همین راهش همینه، حالا هم هست، اما بیشتر
تکنگاریه،
عمومی‌تر شده در قالب جشن امضا، رونمایی، دیدار با نویسنده، که یه مقدار دایره این مخاطبان از متخصصین خارج میشه.
این دیگه دوره همی‌های ادبیات کودک حساب میشه به تعبیری دیگه، درست میگم؟
دوباره بفرمایید.
عرض کردم که این یه جوری دوره همی ادبیات کودک حساب میشه دیگه.
آره، ولی دوره همی در اون سنتی الزاماً نیست. خیلی وقتا دوره
بله،
همی
بله،
با
توده‌ای هستن
با مخاطبان، و این به نظر من تو خواندن، تو خوانده شدن، تو ترویج موثره. وقتی که اتفاقا خانواده ها نویسنده ها رو ببینن، نمیدونم گفتگو شکل بگیره، بچه ها راجع به کتاب با نویسنده صحبت کنن،
بله،
سوال
بله.
بپرسن، نظر بدن، اینا به نظر من به تعمیق درک و خوانش از متن میانجامه و اتفاق مثبتی تلقی میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خانساری که در این گفتگو با من همراه بودید.
شما موفق باشید و به امید دیدار.
تندرست باشید، بدرود، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
چند روز دیگر، یعنی دقیقاً میشه شنبه پیش رو، ما به استقبال روز بزرگداشت حافظ خواهیم رفت، حتما در یک ققنوس ویژه، شاید در جای ویژه، یک ویژه برنامه مفصلی رو تقدیمتون کنیم با نشان روشن شعر و اندیشه حافظ. تا شنبه و حافظ فلحال به یکی از شاعرانی میپردازیم که حافظ از او وام‌های شگرف بسیار گرفته است. از سعدی بشنویم در بیان سعید یوسف نیا.
چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، خلیل من همه بت‌های آزری بشکن، مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید بر آشنایان بست، در قفس طلبد هر کجا گرفتاری است، من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست، غلام دولت آنم که پای بند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست، مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو هم گر تنم بخواهی خست، نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود می ز بامداد الست، نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول، معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست، اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی، چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست. برادران و بزرگان نصیحتم مکنید، که اختیار من از دست رفت و تیر از شست، خوش است نام تو بردن ولی دریغ بود در این سخن که بخواهند برد دست به دست، حذر کنید ز باران دیده سعدی که قطره سیل شود چون به یکدیگر پیوست.
بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بیا بیا که مرا بگویم گر گناهی رفت و گر خطایی هست، که مظلمه خلق را جزایی هست. دوستان نشنیدم که آشنایی هست، کسی نمان که بر درد من نبخشاید، کسی نگفت که بیرون از او دوایی هست.
یکی دو غزل خوب از سعدی شنیدیم، نخست در بیان سعید یوسف نیا و دیگر با اجرای خوش همایون شجریان و نغمه پردازی و فضاسازی موسیقایی علی قمصری. نوازندگی تار رو هم خود قمصری با اون سبک ویژه خودش و به صداگیری های عجیبی که روی ساز تار انجام میده به سمع و نظر شما به رساندیم که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. گونه متفاوتی از اجرای تار رو علی قمصری داره که به کام خیلی ها خوش نمیاد، مخصوصا اونها که دنبال یک وقاری در لحظه اجرا و ارتباط با ساز هستند.
دوازده مهر ماه سال روز درگذشت مرتضی خلج، مترجم و محقق.
مرتضی خلج سال 1331 شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مطالعات بین المللی از دانشگاه تهران به کار تحقیق و ترجمه پرداخت. او همراه با کمیته تألیف و ترجمه ستاد انقلاب فرهنگی به تألیف و تدوین دایرة‌المعارفی برای معرفی کشورهای مسلمان پرداخت. استاد خلج علاوه بر فعالیت در تدوین دایرة‌المعارف جهان اسلام، در بسیاری از زمینه‌های دیگر همچون مقاله نویسی و ویرایش فعالیت میکرد. او پس از پایان دکترای تاریخ و تمدن ملل مسلمان به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت. دکتر مرتضی خلج پس از تحمل بیش از یک سال بیماری سرطان، 12 مهر ماه سال 75 در 44 سالگی در بیمارستان سجاد تهران چشم از جهان فروب است. پیکر او در بهشت زهرا در قطعه 88، قطعه ویژه هنرمندان و نویسندگان، به خاک سپرده شد.
تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس.
مسابقه ملی ایران سربلند با محوریت نبرد 12 روزه توسط کانون ایران شناسی وارنا جهاد دانشگاهی گیلان برگزار شد. قصد دارم با آقای حمید نظرخواه دبیر اجرایی و رئیس هیئت داوران مسابقه ادبی ایران سربلند گفتگو کنم تا در مورد اهداف و محورهای این مسابقه برامون توضیح بدند. درود بر شما آقای نظرخواه، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام و عرض ادب به جناب عالی و دستاندر کانان برنامه رادیو فرهنگ و ققنوس و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. خیلی ها معتقدند رنج ها، بیم ها و امید های هر ملتی جز در جهان ادبیات و از چشمانداز ادبیات در تاریخ اون ملت جاودانه نمیشن، چنان که ما تجربه جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتیم، تجربه دو جنگ، جنگ نخست اون بخش هایی که وارد ادبیات داستانی شد، وارد ادبیات منظوم ما شد، همواره بخش هایی از اون جنگ رو در دل خودش جاودانه نگه میداره، مخصوصا در حوزه ادبیات داستانی که ما با روایتی مواجهیم، خیلی درگیر مسائل زیبا شناختی شعر نیست و کمی خودش رو به حقیقت محض جنگ میتونه نزدیک کنه و اون رو جاودانه کنه. حالا ما با مسابقه ملی ایران سربلند مواجه هستیم. کمی این آیین رو، این مسابقه رو برامون توضیح بدین، ایده اولیه‌اش رو بگید و اینکه به کجا رسیده، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح می‌کنم.
فراخوان شعر ایران سربلند در همون بعد از دومین روز جنگ شکل گرفت که تا مراحل مجوزش صادر بشه حدود هفتم هشتم جنگ بود که فراخوان صادر شد. خبرگزاری رسانه ها با عنوان ایران سربلند، البته اسمش شاید تکراری باشه که هستش، ولی با شعار با صدای شعر همراه ملت قهرمان و ایران سربلند باشیم، با این شعار شروع شد این برنامه. و اینکه به یاد خبرنگار شهید فرشته باقری و خبرنگاران دیگر ایمان رجب‌پور و معصوم عظیمی، همچنین شاعر شهید پرنیا عباسی و کودک دو ماهه شهید رایان قاسمیان.
بله، گمانم که ارتباطمون با ایشان قطع شد متاسفانه. خب دارم صداتون رو، خدا رو شکر، فکر کردم که گمتون کردم، قربان.
خواهش
در ادامه بفرمایید.
بله شما قطع شد بود.
بفرمایید.
و کودکان ایران و کودکان غزه.
خب الان چه گذشته در این مسابقه، تا الان به کجا رسیدیم؟
پس از هفته پیش بود که خدا رو شکر این آثار به دست داوران رسیده. سه تا داورها که از اساتید دانشگاهی هم هستن، خودشون شاعر و منتقد ادبی هستن، مورد بررسی قرار گرفته و رأی نظر نهاییشون رو امروز به من اعلام کردن که اولین بارم این برنده ها رو انشاءالله از برنامه ققنوس اعلام خواهیم.
بسیار خوب، پس ما اینجا تلیعه‌دار اعلام این برندگان خواهیم بود. استقبال چطور بود؟ از داورها برام بگیم.
داورها آقای دکتر کامران مهدوس شهرستانی هستن، خود هیئت علمی دانشگاه هستن ایشون، بعد سابقه داوری در جشنواره بین‌المللی شعر دارن. آقای دکتر محمد رضا کاظمی هستن، شاعر و نویسنده هستن، و آقای دکتر محمد ابراهیم سمی، ایشون هم شاعر و نویسنده هستن.
بسیار خوب، و استقبال از مسابقه چگونه است؟
استقبال خدا رو شکر خوب بوده از سراسر ایران. طی اون مدت زمان کمی که تایمی که گذاشته بودیم برای این برنامه دریافت آثار، استقبال خیلی خوبی از سراسر ایران شده و خوشبختانه برنده های ما از اقصی نقاط ایران هستن.
بسیار خوب، پس چون من شنیدم که برنده ها رو اعلام کرده، همچین چیزی نبوده پس، درسته؟
نه فعلا اعلام نکردیم که گذاشتیم امروز تو برنامه، قرار بود پنجشنبه اعلام بشه.
خب یعنی الان میخواییم بگیم مهمون؟
اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، افتخار و اشتیاق، قربان، معرفی کنید دوستانمون رو. ما الان شاهد اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه ایران سربلند خواهیم بود.
بر مقام اول بر اساس رأی هیئت داوران این خواستاری که برد شده زبان شعر، موسیقی شعر، محتوا و نوآوری از این لحاظ بررسی کردن داوران محترم.
بله.
بر اساس همین خانم فهیمه مجیدی از کرمان، آقای پژمان سفری از گیلان به عنوان مقام اول مشترک برنده شدن.
بله.
مقام دوم هم مشترک هستش، خانم فاطمه سلیمانپور از قم، خانم مهنگار خلیقی از زاهدان. مقام سوم هم به صورت مشترک اعلام کردن اعضای محترم داوران، خانم مریم پیروزیان از ایلام، آقای سید حسین ابراهیمی از تهران، که به همه عزیزان تبریک میگم به نامه خدا.
بسیار با یه شور و حال خاصی هم اعلام کردید، واقعا سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
قربون شما.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. آقا سلامت باشین، امیدوارم که برنامه اگر قرار هست که در سالهای بعدم به نحوی دیگر برگزار بشه خیلی خوب و اصیل برپا باشه و ادامه پیدا کنه. تندرست باشید قربان، خدا نگهدار شما.
انشالله خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خدا.
گفتگوی جذابی از ساز ضربی تنبک و ساز پیانو رو میشنوید که امیدوارم همون قطعه که شنیدید جالب و به لذت بخش بوده باشه براتون. پیمانه پایانی برنامه است. یادآوری میکنم که به خواست یزدان ما در هفته پیش رو شنبه و یک شنبه به نشان روشن شعر، اندیشه، روش، منش و روزگار حافظ کنار شما خواهیم بود. نو به نو از حافظ با شما سخن خواهم گفت، به سراغ مقاله های تازهی که منتشر شده خواهم رفت. فکر میکنم همینطور که هر سال نوید میدم در 20 مهر که نو به نو از حافظ با شما سخن ساز میکنم، امسال هم بتونیم با دستی پر و تازه تازه و نو به نو کنار شما باشیم. هفته پیش رو مخصوصا شنبه و یک شنبه ویژه ققنوس رو بشنوید. براتون آرزوی شادی و تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
این زندگی است. یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یک کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی‌ان؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین، پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیمار